ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه مه سال 2014 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم هم به شمایی که در گوشه و کنار جهان هستید و ساعتی دیگر از شب و روز رو پشت سر میگذارید. همگی به مجله 45 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. مجله شامگاهی ما. الهی روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. در آغاز اجازه بدید که با همکارم حمید فاطمی مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در نشست سران سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا یا سیکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه امروز در رأس هیئتی وارد شانگهای در کشور چین شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت نشست‌های منطقه‌ای مانند نشست سیکا برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. وی قرار است روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار کند. رسانه‌های روسی احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. این سازمان در حال حاضر 22 عضو آسیایی دارد. وزیران خارجه و نفت از جمله همراهان آقای روحانی هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیاست‌های کلی جمعیت بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، ایجاد تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشور بخشی از 14 مورد دستورالعمل است که در ابلاغیه آیت الله خامنه ای دیده می شود. یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران وارد کشور شده بود در فرودگاه امام خمینی دیپورت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمی بوشارلا، ایرانشناس و باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران برای شرکت در 12th گردهمایی سالانه بین المللی باستانشناسان وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شده بود، در این فرودگاه از ورودش جلوگیری شد. دلیل این اقدام روشن نیست. خبرگزاری ایسنا زمان این رخداد را نیز ذکر نکرده است. رمی بوشارلا از ایرانشناسان و باستانشناسان شناخته شده فرانسوی است. او مدیریت دو نشریه تخصصی ایرانشناسی را در فرانسه بر عهده دارد و سفرهای پژوهشی و علمی متعددی به ایران داشته است. چین روز سه‌شنبه امروز اتهامات آمریکا را مبنی بر هک کردن سایت‌های 4 شرکت آمریکایی تکذیب کرد. وزارت خارجه چین با احضار سفیر آمریکا خواستار پس گرفتن این اتهامات شد. دولت پکن همچنین اعلام کرد همکاری‌های مشترک امنیت اینترنتی با آمریکا را به حال تعلیق در می‌آورد. دادستانی آمریکا دیروز 5 مقام نظامی چین را رسماً به هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی و سرقت اسرار تولیدات صنعتی آنها متهم کرد. این نخستین بار است که چنین پرونده‌ای علیه یک دولت خارجی گشوده می‌شود. در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به چین، دو کشور از گسترش همکاری‌ها با یکدیگر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه پس از دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود گفت دو کشور موافقت کردند که سیاست خارجیشان را با یکدیگر بیشتر هماهنگ کنند. آقای پوتین گفت مسکو و پکن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اولویت‌های مشترک هستند. وی همچنین دعوت چین را برای شرکت در نشست سران آپک یا سازمان همکاری آسیا و اقیانوس آرام پذیرفت. گسترش همکاری‌های نظامی، برگزاری رزمایش‌های مشترک و ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری مشترک در سطح معاونان نخست وزیر از دیگر موارد گسترش همکاری‌های مسکو و پکن ذکر شده است. و گزارش سازمان بین المللی کار هاکی است که کار اجباری یا بیگاری سالانه در جهان 150 میلیارد دلار سود غیرقانونی تولید می کند. گزارش تازه سازمان بین المللی کار و مصوب سازمان ملل روز سه‌شنبه امروز منتشر شد. بر اساس این گزارش تقریبا 2/3 از این میزان، یعنی حدود 99 میلیارد دلار از سودهای غیرقانونی ناشی از فحشا و بهره برداری اجباری جنسی از زنان است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. آیت الله خامنه ای با تأکید بر اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی، سیاست های کلی جمعیت در ایران را ابلاغ کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری عازم چین شده است تا در چهارمین نشست تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا شرکت و سخنرانی کند. گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران هستند تا امروز سه‌شنبه مذاکرات یک روزه را با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران انجام دهند. گزارش حاکی از آن است که آژانس از توضیحات ایران در مورد چاشنی‌های انفجاری قانع نشده است. با یک کارشناس فیزیک هسته‌ای گفتگو کرده ایم.
یه همچین تکنولوژی مورد اختلاف با ایران، چون که تردید داره غرب که ممکن است ایران در پارچین این تکنولوژی رو به کار برده باشد برای مقاصد هسته‌ای.
سری خواهیم زد به 67th جشنواره فیلم کن در فرانسه تا در جریان فیلم‌های اکران شده در 7th روز این جشنواره قرار بگیریم. صدای شما صدای فرداست، برنامه هفتگی که در بخش دوم این مجله اون رو خواهید شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت در ایران را با هدف افزایش جمعیت کشور ابلاغ کرده است. آقای خامنه ای اعلام کرده که ابلاغ این سیاست‌ها با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته انجام می‌شود. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی افزایش جمعیت ایران را ابلاغ کرده. به گزارش سایت دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به این مجمع و رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ابلاغ شده. آقای خامنه‌ای در متن ابلاغی خود جمعیت کشور را یک مقوله مهم در اقتدار ملی توصیف و تأکید کرده که باید کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته جبران شود. کاهش نرخ رشد جمعیت کشور از معدود مواردی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را به صراحت یکی از اشتباهات خود و مجموعه حکومت ایران توصیف کرده. آقای خامنه ای روز چهارشنبه 19 مهر سال 91 در بجنور مرکز استان خراسان شمالی گفت که سیاست تهدید نسل اشتباه بوده و باید از اواسط دهه 70 متوقف میشد. رهبر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که خدای متعال و تاریخ این اشتباه را ببخشند. علی خامنه ای تاکنون چند بار تاکید کرده که ایران باید حداقل 150 میلیون جمعیت داشته باشد، یعنی دو برابر جمعیت فعلی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نیز برای سالها بر افزایش جمعیت کشور تاکید میکرد. این در حالی است که بر اساس آمارها و شاخصهای متعددی که خود نهادهای حکومتی و دولتی اعلام کردند، ایران با همین جمعیت کنونیش با بیکاری گسترده، گرانی و تورم بالا، رکود اقتصادی و دیگر مشکلات ریز و درشت مواجه است که معیشت روزانه را برای بسیاری از مردم دشوار کرده. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد میگوید حتی در کشورهای پیشرفته غربی که مانند ایران با مشکل پیری تدریجی جمعیت مواجهند، اولویت اول دولت‌ها همچنان رفاه، اشتغال، آموزش و بهداشت جمعیت موجود است و سیاست‌های جمعیتی متناسب با این اولویت تنظیم می‌شوند. به گفته آقای درویشپور این کشورها مشکل کمبود نیروی کار خود را با نیروی کار مهاجر حل می‌کنند و در عین حال با ایجاد امنیت اقتصادی امتیازات بیشتری به خانواده‌هایی می‌دهند که بیشتر بچه‌دار می‌شوند.
در ایران هم متأسفانه ما با جامعه روبروی هستیم که فقر، بیکاری، دشواری‌های بهداشت، گریبانگیر جدی جامعه است. بنابراین در چنین شرایطی اگر اولویت رو به افزایش جمعیت بدید، به معنی فقط گسترش فقر، بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی خواهد بود و این یک فاجعه است برای جامعه.
این در حالی است که در ابلاغیه آیت الله خامنه ای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی در کنار کاهش سن ازدواج و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی به عنوان بخشی از سیاست‌های جدید جمعیتی ایران عنوان شده. چند روز پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، خبرگزاری کار ایران گزارشی از یک زوج ساکن در روستای منجنیق از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان منتشر کرد و نشان داد که این زوج چگونه پس از 10 سال صاحب 4 بچه شدند، اما با بی‌توجهی ادارات دولتی و نهادهای حکومتی روبرو شده و از پس زندگی روزمره خود بر نمی‌آیند. به گفته مادر این خانواده، همسرش که کارگر ساختمانی بوده، مجبور شده برای کمک به او در نگهداری بچه‌ها کار خود را ترک کند و اداره آموزش و پرورش هم حتی با تقاضای انتقال خود او به اهواز برای کمک گرفتن از خانواده‌اش که در این شهر ساکنند موافقت نکرده. مهرداد درویشپور میگوید که افزایش نرخ رشد جمعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران به وضعیتی مشابه کشور هند منجر خواهد شد که افزایش جمعیت در آن تنها به افزایش فقر منجر می‌شود.
اما متاسفانه در کشور ما بیشتر شاهد این هستیم که مثلا امکانات پیشگیری از بارداری رو دارن از بین میبرن، فشار مضاعف میذارن برای وادار کردن مردم به افزایش جمعیت و این روش به گمان من فقط و فقط میتونه به گسترش بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی، محرومتر شدن هرچه بیشتر مردم و کاهش استانداردهای زندگی منجر بشه، به ویژه در میان محرومترین گروه‌های اجتماعی، چون طبقه متوسط به گمان من به راحتی زیر بار این تبلیغات نخواهد رفت.
رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه خود دستور داده تا با توزیع جغرافیایی جمعیت، فشار جمعیتی بر منابع زیستی کاهش یابد. آقای خامنه‌ای برای این توزیع جغرافیایی روستاها و مناطق مرزی و ایجاد مراکز جمعیتی جدید به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان را توصیه کرده. مکانهایی در ایران که بر مبنای آمارهای رسمی با بیشترین مشکلات اقتصادی و زیربنایی مواجهند.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبریش و مجله‌هاش شما را با دیدگاه‌های سیاستمداران و همچنین استادان و کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی قرار می‌ده. اما نکته مهم اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
افزایش جمعیت مساوی است با فقر، بیکاری، فساد، فحشا، نداشتن بهداشت، دکتر و بیمارستان، از بین رفتن منابع طبیعی، خشک شدن منابع آبهای زیرزمینی و تبدیل شدن به یکی از کشورهای فقیر.
من در آلمان زندگی میکنم. کشور آلمان 1/4 وسعت کشور ایران داره، جمعیتش بیشتر از ایرانه و کشورش کشور پیریه، نسل جوان کم داره. کشور آلمان هم میاد با این حال که اینقدر جمعیت بالایی داره تبلیغ میکنه برای تولید مثل و تولید کودکان که فردا کار کنن، مالیات بدن و بازنشستگی پیراشون رو بتونن بدن، ولی در جای دیگه میاد خدمات پزشکی مجانی در اختیار مادران میذاره، در اختیار بچه ها میذاره. بچه ها تا سن 18 سالگی پول بچه میگیرن. قطار برای بچه پایین 12 مجانیه، اتوبوس مجانیه، مدارس مجانیه. آقای خامنه ای، ایران درسته پتانسیال جمعیت بالا داره، ولی آیا میتونی همچین امکاناتی به بچه هاتون بدین؟
آقای روحانی، من یه خانواده 5 نفرم، کارگر خدماتی هم هستم. 750 تومن حقوقم، 18 ماه حقوقم رو پس انداختن. حیضی و پاداش حق شیر بهمون نمیدن. 2 نفر پشت کنکوری دارم، آب و برق و غیره. 840,000 تومن دولت از من میگیره، به 20,000 تومن یارانه به من میده. آخه چرا با این کاغذبازی ها پول نجیب ملت ایران رو اینجوری وارد میکنی؟
شنوندگان گرامی، رادیو فردا شماره پیامگیر ما 0042 02 21 12 21-12 و نگید که صداتون به جایی نمیرسه. اگر حرفی برای گفتن دارید، تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه برای شرکت در چهارمین نشست سازمان تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا عازم شانگهای در چین شد. اجلاس سیکا روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر در شانگهای برگزار می شود که رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانان اصلی این اجلاس است. فریدون زرنگار.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به چین از سوی چند وزیر، رئیس دفتر خود و دستیار ویژه‌اش همراهی می شود. آقای روحانی در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان تعامل و اقدامهای اعتمادسازی در آسیا سیکا دیدارهای دو جانبه با سران برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از جمله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به شانگهای صبح روز پنجشنبه دیداری رسمی با رئیس جمهور چین خواهد داشت و پس از آن یک ضیافت به صرف نهار پایان بخش سفرش به چین خواهد بود. آقای روحانی هنگام ترک تهران در فرودگاه از اهمیت روابط ایران و چین گفت.
هم حضور ما در این کنفرانس اهمیت داره به دلیل اینکه روز به روز جایگاه کنفرانس‌های قاره‌ای و منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابند و هم از لحاظ تاثیرگذاری بر مسائل صلح و ثبات و تجارت منطقه و هم روابط دو جانبه ما با چین بسیار اهمیت داره. روابط ما هم تجاریه، هم در بخش مهم انرژی هست و هم در بخش صنایع علمی و تکنولوژی هست که در همه این زمینه ها روابط ما با چین روابط بسیار خوبی هست. ضمن اینکه چین یکی از اعضای 5 به اضافه 1 هست که در مذاکرات اتمی و هسته‌ای با هم مذاکره می‌کنیم.
نشست سران سازمان سیکا هر 4 سال یک بار و نشست وزیران امور خارجه هر 2 سال یک بار برگزار می‌شود و هدفش افزایش تعامل و همکاری میان کشورهای عضو در حوزه‌های گوناگون است. طرح تشکیل سازمان تعامل و اقدامهای اعتمادسازی در آسیا برای نخستین بار در سال 1371 خورشیدی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد و این سازمان 4 سال پس از این پیشنهاد به طور رسمی شکل گرفت. همکنون 23 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، کره جنوبی، هند، عراق، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان و شمالی از کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا در این سازمان عضو هستند. دو هفته پس از سفر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به چین در نخستین روزهای اردیبهشت ماه و دیدارش با معاون نخست وزیر چین حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به پکن رفت تا با مقام‌های چینی درباره همکاری‌های دفاعی و امنیتی گفتگو کند. در دیدار مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چین نیز راه‌های افزایش همکاری‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. چین در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و ایران هم یکی از بازارهای صادرات چین و هم تأمین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز این کشور است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ارزش بازرگانی غیر نفتی ایران و چین در فروردین ماه سال جاری از مرز 1 میلیارد دلار گذشت.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه وارد تهران شدند تا روز سه‌شنبه امروز مذاکرات یک روزه را با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران انجام دهند. به رغم پایان مهلت توافق 7 ماده ایران و آژانس در 25 اردیبهشت ماه، در روزهای گذشته مقام‌های ایرانی گفته بودند که آژانس همچنان درباره برخی از بندهای آن توافق سوالاتی دارد که قرار است درباره آنها گفتگو کنند. از موارد مطرح شده در توافق 7 ماده‌ای بازدید از معدن ساقند و کارخانه تلقیز اردکان و همچنین ارائه توضیحاتی درباره تأسیسات آب سنگین عراق بود است. برخی گزارش‌ها در روزهای گذشته حاکی از آن بود که مواردی که آژانس از توضیح ایران راضی نشده بخش مربوط به چاشنی‌های انفجاری است که ایران باید اطلاعات و توضیحاتی را درباره آن به آژانس ارائه می داده است. درباره این بند از توافق ایران و آژانس، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. آقای بیات در این گفتگو ابتدا درباره چاشنی‌های انفجاری و موارد استفاده از آنها می‌گوید.
اینکه به عنوان چاشنی‌های انفجاری ازشون صحبت میشه با مخفف EBW یعنی Exploding Bridge Wire، یه تکنولوژی برای انجام انفجارات که به لحاظ زمانی کاملا کنترل شده، مثلا انفجارای که در فاصله زمانی بسیار نزدیک به هم صورت بگیرن، همزمانیشون در پاره موارد مهمه. بخوای دقیق بگی به لحاظ زمانی کنترل شده، که یکی از اون مورداش اینه که در فاصله انفجارات در فاصله زمانی بسیار تنگی، یعنی همزمانیشون خیلی شدید باشه، مثلا اختلاف در ابعاد یک میکروثانیه. یه همچین تکنولوژی هم میتونه برای انجام انفجار هسته‌ای به کار برده بشه، هم میتونه برای انفجارهای نظامی متعارف، هم میتونه برای موارد ساختمانی یا معدن یا امثال اون. مورد اختلاف با ایران چون که تردید داره غرب که ممکن است ایران در پارچین این تکنولوژی رو به کار برده باشد برای مقاصدی که بهش نسبت میدن مقاصد هسته‌ای.
آیا زمانش هم مشخص هست؟ آژانس اعلام کرده که این احتمالاً آزمایش یا کار بر روی چاشنی‌های انفجاری در چه زمانی انجام شده؟
بیشتر گمان زنی اینه که این آزمایش ها یا این انفجارات آزمایشی قبل از 2003 انجام شده باشن، اما اکتفا هم نمی کنه، یعنی آژانس میگه شاید هم حتی بعدش روش کار شده باشه. در حال موضوع حاد الان نیست که از این نقطه نظرم احتمالاً جواب دادن، پاسخ دادن هم بهش کار مشکلیه.
آقای بیات، تحلیلگرایی که در هفته‌های گذشته زیاد درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوهایی که در جریان هست، چه بین ایران و آژانس و چه بین ایران و گروه پنج به علاوه یک نوشتن، خیلی تاکید می‌کنند بر موضوع مرور اقدامات گذشته ایران، از جمله مثلا این موضوع چاشنی‌های انفجاری، اما به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه میگن که باید همه جزئیات رو پرسید و جواب برای همه اونها گرفت. گروه دیگه میگن که شاید دستیابی به همه اطلاعات نباید در نظر باشه و آژانس باید اولویت بندی کنه برای این موضوع. نظر شما در این باره چیه؟
منم فکر میکنم این نظر دوم، یعنی باید اولویت بندی بکنه، چون اتفاقاتی که افتاده و الان دیگه صورت نمیگیره در واقع به گذشته مربوط میشه، اهمیت بزرگی نداره. البته باید توجه کرد که آژانس یا گروه پنج به اضافه یا غربی ها مخصوصا علاقه دارن دقیقا از چند و چونی برنامه هسته ایران با خبر باشن، چه آنچه که الان میگذرد و چه آنکه سالها پیش گذشته. از این نقطه نظر که هر گونه توافقی با ایران، هر گونه اجازه‌ای که بدن به موضوع مثلا غنی‌سازی یا ابعاد غنی‌سازی که از طرف پنج به اضافه یک قابل پذیرش باشه، اینا همش بستگی پیدا میکنه که تا حدودی که ایران چه کار کرده، آیا تا کنون کارایی کرده در جهت نظامی کردن برنامهش، تجاربی داره که خیلی بد بتونه از این تجارب به سرعت استفاده بکنه در شرایط معینی و بره به طرف نظامی شدن هسته ای. خب در واقع یک احتیاط خب خیلی بالاییه. من فکر میکنم شدت و ضعف مطرح کردن همچین موضوعایی بستگی داره که در سطح سیاسی تا چه حد حاکمیت جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی آمادگی توافق سیاسی داشته باشه با غرب، تا چه حد آمادگی همکاری سازنده مثلا در منطقه خاورمیانه داشته باشه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اجازه بدید سری بزنیم به 67مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن در شهر کن در فرانسه، جایی که همکارم سمیرا قرایی در اون هست. باز تازه های اکران شده بشنویم.
امروز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه آخرین فیلمی که در بخش اصلی مسابقه به نمایش در اومد فیلمی هست به اسم دو روز یک شب، ساخته برادران داردن، برادران پیر و لوک داردن، دو فیلمساز بلژیکی که بسیار محبوب هستن. پیش از این در جشنواره کن تونستن نخل طلا رو به دست بیارن و منتقدها هم پس از به نمایش در آمدن این فیلم واکنششون به شدت مثبت بوده و من نقد بسیار زیاد و بسیار مثبتی راجع به این فیلم خوندم. بجز اون، بخش دیگه‌ای که امروز 30 اردیبهشت به نمایش در اومد بخش فیلم‌های کوتاه هست. احتمالاً می‌دونید که آقای کیارستمی، عباس کیارستمی، فیلمساز محبوب ایرانی، ریاست این بخش رو بر عهده داشته و برای 2 ساعت تعدادی از فیلم‌های کوتاه منتخب از سراسر جهان به نمایش در آمد. منتهی آقای کیارستمی در این جمع حضور نداشت و همواره قبل از اینکه نمایش فیلم‌ها شروع بشه، مسئولان اون بخش، حالا دستاندرکاران، کسایی که در هیئت داوران هستند، حضور پیدا می‌کنند، فیلم‌ها رو معرفی می‌کنند، اما آقای کیارستمی نبود. در بخش اصلی مسابقه دیروز 29 اردیبهشت ماه یک فیلم دیگه از سینمای ژاپن به نمایش درآمد به کارگردانی نامی کاواسه، فیلمی که عنوانش رو میشه آب را که دست ترجمه کرد. فیلمی بود که به خاطر روایت شاعرانش ستوده شده از عصر دیروز، اما همچنان منتقدان اون رو به عنوان یکی از فرصت‌های گرفتن نخل طلا نمیدونن.
سمیرا، امروز روز هفتم برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کن هست، یعنی جشنواره به نیمه رسیده. حالا به نظر منتقدان و تماشاچیان شانس‌های برتر دریافت جایزه نخل طلا کدام فیلم‌ها هستن؟
مجله اینجا توضیح میشه به اسم فیلم فرانسه که هر روز ستاره‌هایی که منتقدان به فیلم‌ها میدن رو منتشر می‌کنه. اون چیزی که امروز منتشر شده و الان مقابل منه، فیلم خواب زمستانی به کارگردانی نوری بیگل جیلان از ترکیه رو منتقدان با دادن 5 نخل طلا، یعنی 5 منتقد به این فیلم نخل طلا دادن در این پیشبینی، و به همین خاطر میشه گفتش که این فیلم از ترکیه تا حالا بیشترین شانس برنده شدن نخل طلا رو داره. گذشته از اون، فیلم انگلیسی آقای ترنر به کارگردانی ماکی هست و فیلم دیگه ای از سینمای آمریکا به اسم فاکس کچر به کارگردانی بنت میلر هم تونسته 2-3 ستاره از منتقدان دریافت بکنه و 3 منتقد هم به اون نخل طلا دادن.
بله، و از کن سری میزنیم به طور غیر مستقیم البته به جام جهانی فوتبال در برزیل، جایی که 22 روز دیگه صدها میلیون فوتبال دوست چشماشون میخکوب خواهد شد به صحنه هایی که از اون در تلویزیون ها منتشر میشه. اما مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی به معرفی یکی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران میپردازه که در این جام جهانی شرکت خواهد داشت.
ستارگان جام 20 آندرس اینیستا، اسپانیا. متولد روستایی کوچک با جمعیتی کمتر از 3000 نفر به نام فوئنتالبیا، از نوجوانی در مدرسه فوتبال بارسلونا آموزش دیده. قبل از آن فقط تا 12 سالگی در باشگاه آلباسته بوده، اما همان حضور اندک هم کافی است تا اینیستای خوشقلب سهامدار اصلی باشگاه باشد و در یک مورد حتی مانع از ورشکستگی تیم. آندرس اینیستا لوخان در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید اسپانیا بازی کرد و حالا جام 20 سومین جام جهانیش است. قرار گرفتن نامش توسط لوئیس آراگونس در فهرست مسافران جام جهانی 2006 دور از انتظار بود. برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شد و 2 هفته قبل از آغاز جام جهانی نخستین بازی ملی را در دیداری دوستانه مقابل روسیه انجام داد. در جام جهانی 2006 فقط 1 بازی، آن هم دیدار با عربستان، به میدان رفت. او که تاکنون 11 گل ملی زده، اولی را سال 2007 در اولترافورد و دیداری دوستانه وارد دروازه انگلستان کرد. مهمترینش را هم در فینال دوره قبلی جام جهانی. در یورو 2008 از ارکان قهرمانی اسپانیا بود و به تیم منتخب جام هم راه یافت. در جام جهانی 2010 نیز نقش کلیدی در قهرمانی تیمش داشت. او در فینال با به ثمر رساندن تنها گل بازی در دقیقه 116 و گشودن دروازه هلند باعث شد اسپانیا برای نخستین بار جام جهانی را فتح کند. در جام 19 یک گل هم به شیلی زد. توانایی بازی در تمام نقاط زمین و روحیه آرام و صمیمانه اش باعث شده تا القابی مانند جادوگر، ضد ستاره و طفل معصوم به او داده شود. لقب سن آندرس هم از جمله عناوین ستایش‌آمیزی است که به پسر وفادار بارسا نسبت داده شده. از 12 سالگی در این باشگاه است و حالا 18 سالی می شود که برایشان توپ می زند. در رده ملی در پایان جام جهانی به باشگاه ستایی ها می پیوندد. پیش از آن رکوردهای شخصی قبط برانگیز متعددی به جا گذاشته. 6 بار فاتح لالیگا، 2 بار کوپا دل ری، 6 مرتبه سوپرکاپ، 3 جام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و چندین عنوان قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان و سوپرکاپ اروپا. در رده ملی نیز 2 قهرمانی در جام ملت‌های اروپا، قهرمانی در نوجوانان و جوانان اروپا، فتح جام جهانی و مرد سال اروپا در سال 2012. در پایان جام 20 مشخص خواهد شد که سنگینی صندوقچه افتخارات اینیستا چه اندازه او و همتیمی‌هایش را برای دفاع از عنوان قهرمانی اسپانیا یاری خواهد داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 19:30 است و امروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. امیدوارم که از آغاز مجله با ما همراه بوده باشید. اگر هم نه میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و مجله شامگاهی و یا هر مجله دیگه‌ای و تمامی خبرهای ما رو اونجا به طور مشروع دنبال کنید. همکارم مینا بهارمست اینجاست تا شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده و یادآوری میکنم که صدای شما صدای فرداست در صف پخشه. همراه ما باشید.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا امروز بعد از ظهر در رأس هیئتی وارد شانگهای در چین شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت که این گونه نشست‌های منطقه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. قرار است آقای روحانی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار کند. رسانه‌های روسی احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت ایران از جمله همراهان آقای روحانی هستند. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیاست‌های کلی جمعیت بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، ایجاد تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و پوشش بیمه هزینه‌های زایمان، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشور بخشی از 14 مورد دستورالعملی است که در ابلاغیه آیت الله خامنه ای دیده می‌شود. چین اتهامات آمریکا را مبنی بر هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی تکذیب کرد. وزارت خارجه چین با احضار سفیر آمریکا خواستار پس گرفتن این اتهامات شده است. دولت چین همچنین اعلام کرد که همکاری‌های مشترک امنیت اینترنتی با آمریکا را به تعلیق در می‌آورد. دادستانی آمریکا دیروز 5 مقام نظامی چین را رسما به هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی و سرقت اسرار تولیدات صنعتی آنها متهم کرد. این نخستین بار است که چنین پرونده‌ای علیه یک دولت خارجی گشوده می‌شود. در درگیری میان نیروهای دولتی و شیعیان حوثی در شمال یمن 25 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه در پی حمله شورشیان به یک مقر ارتش در اطراف شهر عمران در شمال یمن 11 سرباز یمنی و 14 تن از شیعیان حوثی کشته شدند و 10 زخمی به بیمارستان عمران انتقال یافتند. درگیری بین شیعیان شمال یمن و دولت مرکزی از سال 2004 آغاز شد. یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران وارد کشور شده بود در فرودگاه امام خمینی دیپورت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمی بوشارلا، ایرانشناس و باستانشناس فرانسوی به دعوت ایران برای شرکت در 12th گردهمایی سالانه بین‌المللی باستانشناسی وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شده بود. دلیل جلوگیری از ورود این باستانشناس روشن نیست. خبرگزاری ایسنا زمان این رخداد را هم ذکر نکرده است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. این مجله شامگاهی با برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست
ادامه پیدا میکنه که کاریست از همکارم جان خاکسان. اما در همینجا من شب خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که چند ساعت باقی مونده از امروز رو تنها دغدغتون رو بسپارید به اینکه خودتون رو به تلفن برسونید و برای ما در رادیو فردا پیامی بر روی دستگاه پیامگیر بگذارید، پیامی که گذاشتنش تنها به عهده شماست و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده به عهده ما. شماره ما 00420221122112. خدا نگهداره تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته در غیاب آزاده توکلی یک همکار دیگر من در استودیوست. اجازه بدید خودش سلام کنه، فکر میکنم که بشناسید.
سلام جان به شما و سلام به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
خب مشخص شد که همکار قدیمی من فرین عاصمی امروز در برنامه کنار من در استودیوست و منو یاری میده تا به سوالها، به پیشنهادها و حتی به انتقادهای شما پاسخ بدیم. دوستان پس از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با همکارم فرین عاصمی گوش کنید.
صدای شما صدای فردا.
خب جان اگر که موافق هستی در آغاز برنامه به صدای چند تا شنونده گوش کنیم که در مورد مسائل مختلفی تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
پس بهتره که گوش کنیم.
بشنم.
من فرنگیان هستم. هر جا زینش یه فیگری نکرد، مثلا بیمه طلایی فرنگیان بویه 12 تومن هر شخصی، کردنش 26,000 تومن. سهمیه دندون و عینک هم حذفش کردن. این از یک طرف. دوباره از اون طرف نمیدونم، ما برای امتحان نهایی که میرادیم برگه تحتیم میکردیم، برگه 800 تومن میدادن، الان کردنش 700 تومن از پارسال هم پولشو ندادن. من خواهش میکنم مسئولا پیگیری کنن، حق ما فرنگی رو بدن. متشکرم.
من در مورد لباس‌های تیم ملی که این روزها در آستانه جام جهانی متأسفانه بحث داغ مدیاها و وبسایت‌های ورزشی شده، می‌خواستم مطلبی عرض کنم. بر پایه اطلاعات رسمی فیفا همه تیم‌ها اگه تا مرحله مقدماتی بالا بیان، یعنی فقط 3 تا بازی انجام بدن، 5.2 میلیون یورو پول دریافت می‌کنن. این یعنی ما وارد یک تورنمنت میشیم که درآمدزاست. اخیرا هم که مقام‌های دولتی همشون حمایتشون از تیم‌ملی اعلام کردن، یعنی یک حمایت مالی. با همه این تفاصیل من نمیدونم این آقای کفاشیان چه اصراری دارن و اینو بازیکن‌ها هستن دارن میگن. ما نمیتونیم همه بازیکن‌ها رو متهم بکنیم که شما دروغ میگین و بزرگنمایی میکنین. همشون ناراضین و امیدوارم که یک کسی بعد از جام جهانی، منم قبل از جام جهانی امکان پذیر نیست، این اعضای هیئت رئیسه فدراسیون این آقا رو بردارن، چون مدیریت این آقا جز بی آبرو کردن جامعه ایرانی در میادین و بین‌المللی، در میدان مهمی چون جام جهانی، هیچ سودی برای ما نداشته.
فنی صدای شنوندگان گرامی رو شنیدیم.
جان روز شنبه پخش صدای رادیو فردا از طریق اینترنت برای مدت کوتاهی کیفیت خوبی نداشت.
درسته و این رو هم فرین از اینجا فهمیدیم که دوستان سریع با ما تماس گرفتن و گفتن که صدای ما روی اینترنت دچار اشکال شده و ما سریع رفتیم اقدام کردیم و این اشکال رو برطرف کردیم و الان صدای ما خوب داره از طریق اینترنت شنیده میشه. امیدواریم که از طریق امواج کوتاه هم یک روزی خوب شنیده بشه تا دوستان گله و شکایت نداشته باشن. در اینجا به صدای دو شنونده که در همین زمینه به ما یادآوری کردن گوش میکنیم و پیشاپیش من سپاسگزار اونها هستم.
من از آلمان صحبت میکنم. الان تو رادیو فردا قطع شده، انگار کمر ما شکسته. این شب و روز باید روشن باشه، ما چیکار کنیم؟ خواهش میکنم زود یه پیام به ما بدین.
بعد از تشکر از تمام لطف و محبتتون خواستم اطلاع بدم که رادیوی اینترنتی تون، یعنی پخش اینترنتی رادیو، از امروز صبح دچار اختلال شده با کیفیت بسیار بد و نویز که روش وجود داره هستش. حالا گفتم یکی دو ساعت بگذره خوب بشه ولی متاسفانه نشده، هنوز هم خرابه. خواستم اطلاع بدم که برطرف بشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
صدای شما صدای فرداست.
کاربری بدون نام با ما تماس گرفته و گفته که بخش صفحات ویژه رو در مورد موضوعای تاریخی زیادتر بکنیم. آیا برنامه‌ای داریم برای این کار جان؟
فرین، فکر میکنم این خواسته این کاربر وبسایت رادیو فردا برمیگرده به برنامه‌ای که همکار هر دوی ما کیوان حسینی تهیه کرده بود، برنامه سقوط، و همینطور برنامه‌ای که برای 28 مرداد پخش کرد و صفحه ویژه‌ای در وبسایت ما باز شد که دوستان میتونستن برنامه‌های کیوان رو دو مرتبه بشنون و یا متن نوشته اون رو هم بخونن. بله دوستان، اگر در برنامه‌های آینده رادیو فردا باز هم مسائل تاریخی دیگری رو مطرح کنیم، حتما در وبسایت رادیو فردا صفحات ویژه باز خواهد شد. البته فرین، بد نیست این یادآوری رو هم بکنیم که قسمت دوم، یا میشه گفت فصل دوم برنامه سقوط که کیوان حسینی تهیه میکنه و خودش هم اجرا میکنه، به زودی از رادیو فردا پخشش شروع خواهد شد و به محضی که تصمیم به پخش کیوان گرفت در برنامه صدای شما صدای فردا اعلام خواهیم کرد.
کیارش از شهر تهران به ما اسمس داده و ضمن اشاره به بد بودن کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه به ما یه پیشنهادی داده. پیشنهاد کرده که در کشورهای همسایه ایران و یا در منطقه فرستنده‌های رادیویی FM ایجاد بکنیم تا در سراسر ایران بشه از طریق امواج FM به رادیو فردا گوش کرد. جان، اصلا چنین چیزی برای ما الان امکان پذیر هست؟
میدونی خیلی ما دلمون می‌خواست که صدامون رو از طریق فرستنده‌های FM در ایران پخش بکنیم، ولی باید اینجا یادآوری کنیم که دوست عزیز، فرستنده های FM معمولا برد زیادی ندارند و فاصله ای رو که میتونن پوشش بدن بیش از 100-150 کیلومتر حد اکثر نیست. باز هم ما نمیتونیم تمام ایران رو از طریق فرستنده های FM پوشش بدیم. ناچار هستیم که از راه های دیگر استفاده کنیم، مثل موج متوسط، مثل موج کوتاه، مثل اینترنت، ماهواره و راه های دیگری که دوستان خودشون از اون طریق به رادیو فردا گوش میکنن، مثل اپلیکیشن های موبایل.
پس در حقیقت پیشنهاد کیارش فعلا منتفی هست؟
فکر نمی کنم که در حال حاضر عملی باشه.
خب هادی شنونده دیگه در ایمیلی از ما پرسیده که رادیو پس فردا کی دوباره شروع به کار میکنه؟
فرین، میتونم اینجا دقیق من بگم که از شنبه سوم خرداد ماه، چند روز دیگه،
نه چیزی نمونده دیگه،
چیزی دیگه نمونده، برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش از رادیو فردا پخش خواهد شد. برای اینکه ثابت کنیم که این تاریخ درسته به این آگهی گوش میکنیم. موافقی؟
بله گوش میکنیم.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، یه چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ‌شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب نقطه داری شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
به اتفاق همکارم فرین آسمی و سپاس از او که دعوت منو پذیرفت و در این برنامه شرکت کرد. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. البته پیش از خداحافظی بد نیست که راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامک گیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150 و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.